الرحمن الرحیم خیر الصلاة و تحییات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابل قاسم المصطفی محمد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. محضر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، توفیقان بود که دو بحث از سوره شریفه معارج رو تقدیم داشته بودیم و الان ادامه مطالب این سوره مبارکه رو خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. در موبت گذشته اشاره شد در سنگینی و صعوبت عالمی که انسانها به سوی آن حرکت می کنند. فرمود عالمیست و جهانیست که ولا یسأل حمیم حمیما، هیچ دوستی تفقد حال دوست نمی کند، هیچ کس در فکر آن نیست که دیگران در چه حالتی به سر می برند، نه آن که نبینند یک دیگر را، انسانها می بینند. یبصرونهم، اینها به نمایش داده می شوند نسبت به یکدیگر، به رؤیت هم می آیند، اما به گونه ای است که یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. صعوبت و سنگینی در حدی است که همه آرزوی فدیه و فدا می کنند. اشاره کردم که سنت فدیه و فدا این ذهنیت غلطی بوده است برای انسانها که به هر حال شاید مثلا اون اوج اون رو در عالم مسیحیت میبینیم. اون معتقدی که میگفت مسیح ابن اللهیست، پسر خداست که خداوند او را به فدیه گناه بشریت و انسانها قربانی میکند تا دیگر انسانها تهذیب و پاک شوند، که زیربنای صلیب کشیده شدن حضرت عیسی را همین تفکر تشکیل میدهد. به اصطلاح این سنت فدا در مسیحیت است، مردود است. به طور کلی سنت فدا وجود ندارد، یعنی هیچ کس رو نمیتوان مکان کس دیگر و به جای دیگری گرفت و بدل کرد، عقوبت کرد، مصوبت کرد. خیر، سنت همان است که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس بار دیگر رو نمیکشد، هر کسی خود بارکش خیش است در فردای قیامت. آرزو میکند که فدیه کند در اون روز، به بنی فرزندان بدهد و صاحبه همسر بدهد، اخی برادر رو بدهد. و فصیلت هلتی توبی، فصیل دو معنا داشت، اشاره شد که یک معنای اون ممکن است به هر حال قبیله و خیشاوندان و عشیره، و معنای دوم اون کسی که آدمی از او شیر خورده است، به نوعی مادر، یا اون کسی که مادر رضایی است یا مادر حقیقی. و فصیلت هلتی توبی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، آرزو میکنه اگر امکانی باشد تمام انسانها عذاب شوند و او از عقوبت سنگین اون عذاب بدراید. کلا، پاسخ میرسد که خیر، چنین نیست. اشاره شد باز که کلمه کلا در کلام عرب کلمه تو ردعن، وقتی که میخواهند کسی را از مقاله و گفتاری باز دارند به او میگویند کلا، یعنی هرگز چنین نیست، هرگز چنین نیست. کلا انها لزا، اون دوزخ و آتش قهر الهی افروخته است. نزاعتن لشوا، نزر میکند، بر میدارد، بر میکند شوا را. شوا به معنای پوست سر، به معنای پوست ساق، مجموعه پوست رو مخصوصا این دو قسمت. نزاعتن لشوا، پوست بر میگرداند و بر میکند. تدعو من عدبر و تولا، همین عذاب و همین جهنم الهی میخواند، به سوی خیش جذب میکند. هر کسی که ادبر و تولا، پشت کرده است و گریخته است، حال این ادبر فی الدنیا و تولا عن الله فی الدنیا، اون کسانی که در دنیا گریختند از خداوند سبحان، اونها رو جذبشون میکنن، صداشون میزنن. یا من همونجا در اون عالم هر کسی که میگریزد این جهنم میخواندش، جذبش میکنه، گریز از اون امکان ندارد. تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوعا، میخواند جهنم هر اون کسی که ادبار کرد، پشت کرد، روی برگرداند، و هر اون کسی که جمع فاوعا، هر اون کسی که اندوخت، جمع کرد و ذخیره کرد، جمع فاوعا. عده از مفسرین دارن جمع مثلا من الحرام و منع من الحلال، اون کسی که اندوخت از حرام و هیچ حق و هیچ حقوقی رو نیز پرداخت نکرد. خب این اشاره بود به مطالبی که قبلا خدمت عزیزان گفته بودیم. و اما ابتداء سخن امروز، ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوعا، فرمود به درستی که انسان خلق شده است حلو. وقتی که خداوند سبحان می‌فرماید ان الانسان خلق کذا، یعنی این خصوصیت در خلقت و در فطرت انسان وجود دارد، این یه مایه ایست که در نهاد آدمی وجود دارد. ان الانسان خلق حلوا، انسان موجودی است که حلو است. کلمه حلو از ماده حلع می آید و حلع به معنا شدت الحرص، اون نهایت حرص را حلع می گویند. حلو اون کسی که حریص به تمام معناست. این در لغت است. اما هنگامی که نگاه میکنید خود خداوند سبحان کلمه حلو رو در آیات بعد توضیح میدهد و بهترین تعریف، تعریف قرآنی است. حلو کیست؟ کسی است که اذا مسه الشر جزوعا، هنگامی که شری به او میرسد، اذا مسه الشر جزوعا، جزع میکند، احساس ضعف نشان میدهد، زاری میکند، تضرع میکند، دیگران رو میخواند. اذا مسه الشر رو، هنگامی که امری ناپسند برای وجود او پیش می آید، صدای او بر می خیزد، بانگو بلند می شود، دیگران رو به بلد می طلبد، صدای زاری او رو همه می شود. و اذا مسه الخیر رو منوعا، اما هنگامی که در یه شرایطی قرار می گیرد که مطابق طبع اوست و مطابق میل اوست و خوشایند اوست، منوعا، صدای او رو کس نمی شود، امساک می کند، اون خیر رو منحصر می کند. هنگامی که شری دارد سرشکن می کند، هنگامی که خیری دارد منحصر می کند. این معنای کلمه حلو در قرآن کریم است و این رو خداوند سبحان به عنوان یه خصلت درونی انسانها مطرح می کند. این حالی که انسانها خیر را برای خیشتن خیش طلب می کنند و در شر مشارکت می کنند، مشکلاتشون رو دست به سوی دیگران دراز می کنند، از خیش و دیگران در جامعه تقاضا و استمداد میکنند، اما اگر خیر و خوشی و خوبی دارند این رو با هیچ کس مشارکت نمیدهند، این رو برای خودشون میخوان. خب اگر بنگرید به دقت میبینید که این یه چیزی است و یه خصلتی است که بعضن ممکن است به شکل ضعیف اون هم در پاره‌ای از عزیزان و دوستان وجود داشته باشد. این حالتی است که واقعا همان که قرآن میفرماید خلق الانسان، یعنی این جزء خلیقه و خصلت‌ها و خصال درونی انسانی است. منتها مانند خیلی از خصلت‌های دیگر که در وجود انسان، اصل اون نافع است و مازاد اون مضر است. یعنی اصل وجود این قضیه ضروری است، اما هنگامی که از دست تربیت برون می‌آید مضر و فاسد می‌باشد. مثل خیلی از خصلت‌های دیگر. بارها خدمت عزیزان این بحث مطرح شده است. خود تکبر یه خصلتی نیست که مضر باشد. اصل وجودی اون انسان اگر متکبر نباشد، مخصوصا بعضی از طوائف، مخصوصا بانوان محترم، در حق زنان تکبر صفت ممتازی است. التکبر للغیر لا للبعل، تکبر برای دیگران نه برای شوهر. در خصوصیات اخلاقی زن مسلمان برجسته داریم المتکبرت عند الغیر المتذللت عند البعل، در نزد شوهر هیچ تکبری ندارد اصلا، کجا تکبر برای شوهر. از اون سو برای دیگران المتکبره، در اوج تکبر اصلا سر فرود نمی آورد برای کسی، با یه حشمتی با یه شوکتی حرکت می کند در جامعه که کس اصلا در خیال نمی پروراند که به او توجه خاصی داشته باشد و نگاهی داشته باشد. المتکبره اندل غیر، المتزلل عند البعل، اینها از اوصاف زن پسندیده مسلمان است. خود کبر و تکبر در یه جایی در وجود انسان نیاز است. ما نیاز بعضن به کبر داریم، اما کبر هنگامی که از حدود خود فرا می رود، یعنی تکبر این میشه معناش که انسان بالا بیاید که دیگران را بکوبد، انسان پا بر دوش دیگران بگذارد و حقوق دیگران رو زیر پا بنهد که بالا بیاید، این میشه تکبر منفی، این میشه استکبار علی الغیر. و خیلی از صفات دیگر همچنین است عزیزان. بحث خودخواهی اینه که انسان خودخواه است، به اصطلاح حب نفس دارد. حب نفس در وجود انسان ضروری است. اگر انسان حب نفس نداشته باشه که مشکل دارد. انسان دارای حب نفس است که خودش رو حفظ میکند، به آینده و سعادت خودش فکر میکند، به سلامت جسمش فکر میکند. اگر انسان حب نفس نداشته باشه که در صدد اصلاح وجودش بر نمیاد. این چنین است. حالا این حب نفس اگر اومد معارض شد با عدم حب دیگران، یعنی بنده نفس خودم رو میپسندم و دوست میدارم ولو به قیمت اکراه نفس دیگران، ولو به قیمت به اصطلاح ضربه زدن به نفوس دیگر، این میشه متاسفانه حب نفس از دست برون شده و تربیت نپذیرفته، این منفیست. و الا خود حب نفس فی ذاته امر بدی نیست. اگر بد بود خداوند در خصلت انسان قرار نمیداد. اینکه خلقت در خلقت انسان قرار گرفته است، پس بدانید نیاز در وجود انسان، اما در حد تربیت الهی. اگر از تربیت برون شد مشکل دارد. این کلمه حلو هم که در اینجا خداوند سبحان میگه چنین چیزی است. کلمه حلو از ابواب جمع همین خودخواهی و حرص است. اصلا کلمه حلو و حلع با همین معنایی که عرض کردیم، این یه شائبه و یه رگه هایی از حرص در وجود انسان است. این اون حالتی است که اوج اون رو در کودکی در خودمون میبینیم. در کودکی این حالتی است که کاملا در انسان دیده میشه. اگر یه ضربه به یه طفل و کودکی خورده میشه، اگر احیانا یه شیء بی ارزش بسیار پست رو، یه سنگی و ریگی دست یه بچه است، اینو از دستش میگیرند، صدای بانگ و شیون و گریه او میکشد والدین رو به سوی خودش. احساس میکنی چه شده است. بعد مادر میاد، پدر میاد، میگه چی شده بابا؟ میگه که فلانی این دستم گرفته. نگاه میکنیم میبینه یه سر کوکا رو گرفته از دستش مثلا فرض. خب میگه بابا این چیزی نیست، اما متوجه نیست دیگه که این چیزی نیست یا هست. او براش مهمه که از دستش گرفتن. حالا چه گرفتند؟ از اون طرف هنگامی که به هر حال یه چیزی به این کودک میدهند، هنگامی که یه چیزی دست این بچه میدن، یه دانه پوفکی دست این بچه میدن، سریعا اینو که میگیرد دستش، دست دیگه‌ش هم بالاش میگذارد، اینو در بغلش میگیرد که هیچ کس بهش نزدیک نشه. این حالت حلع دقیقاً حالتی است که کاملا در کودکی شکوفایی دارد در وجود انسان و در ایام کودکی این حالت به تمامه دیده می شود. همان است که ادبا زیاد به این پرداختند. در دهرو کتفل یعطی ما سیسلبه و یسترد حیاتن لیت لم یهبو. الدهرو کتفل، روزگار چون طفل است. از کودک هر چه بگیرید نمیتونید نگه دارید، زود بود بهش پس بدید، ولی اونقدر لگد میزند، اونقدر پاش به زمین میزند که خسته بشید بهش بدید، او دست بر نمیدارد مگه شما خسته بشید. او خسته نمیشود از جزع و فزع. او جزو است. اذا مسه الشر رو جزو و اذا مسه الخیر رو منوع، نگه دارد برای خودش. خب حالا این حالتی که در کودکی در وجود ماست، این خصلت اگر همان گونه که در کودکی است بماند در ایام عقلانیت انسان و در ایام به اصطلاح باروری وجود انسان، این چه حالتی است؟ تصور کنید یه انسان 40 ساله ای که با خصلت‌های 4 سالگی خیش زندگی می‌کند. نداری میتونه انسان ها؟ الا ماشاءالله، الا ماشاءالله. انسان‌های 40 ساله 4 ساله در جامعه زیاد داریم که اینها ممکن است ادواری از عمر رو طی کردن، اما وقتی برمیگردید نگاهشون می‌کنید می‌بینید تصویر همون تصویر کودکانه است، در همون خواسته‌های کودکانه، با همون مسائلی که یک کودک راضی میشه این هم راضی میشن، یه مقداری درشتر در یه سایزهای بزرگتری، با همون چیزهایی که یک کودک متأثر میشه این هم متأثر میشن با یه سایزهای بزرگتری. این همان است که خداوند سبحان دارد هشدارش میده به انسان، دارد مراقبت میدهد انسانها را، به اون که بدانید این صفت در درون انسان در اون ایام وجود دارد، اما هنگامی که دوره باروری عقل در وجود آدمی است، این صفت باید در وجود ما کنترل بشه. یعنی از این خصوصیت، از این حالت حرص‌گرایی باید در مسیر عقل استفاده بشه. وقتی که عقل در وجود انسان بارور شد، خود خصلت میماند. خوب دقت کنید، خود این خصلت میماند، متعلقش عوض میشه. یعنی در اون صورت وقتی که با عقلانیت انسان زندگی میکند، خیلی چیزها رو که از دستش میگیرن واقعا جزعفزع میکند. منتها چه چیزهایی؟ نه سرکوکار رو، عمر را. وقتی که نگاه میکند پشت سرش، میبینه 40 سال رفت، میبیند 50 سال رفت، یک مرتبه صدای جزع و فزعش بلند میشد که افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. اونجا این جزع رو دارد. اونجا وقتی که میبیند پاره از طاعات از کفش رفته است، میبیند پاره از فرصتهای علمی از دست او رفته است، پاره از موفقیتها رو داده، بعد اینجا جزایش بلند میشه. اینجا جزایش بلند. و در قبال اون باز بعض از خیرها که به دست اون می آید، بعد از موفقیتها که به دستش میاد، میچسبد که این موفقیتها رو از دست او شیاطین و عبالسه به در نیاورند. وقتی توفیقها و کرامتهایی بهش دادن. ان امرأ على نفسي زنين، وجود مقدس امام صادق فرمودن من یک انسانی هستم که خیلی بخیلم بر خیلی از خصوصیات. یا ابن رسول الله بر چی بخیلید؟ بر خیلی از کمالاتی که خدا بهم داده بخیلم، که مبادا از دستم دریارن دیگران. قرص میگیرم این رو دیگه، دانه پوفک رو نگه نمیدارد انسان. اون کمالات و اون موفقیت ها و خصال روحی که در وجود انسان هست، اونها رو حفظ میکنه. یعنی نفس خصلت میمانه اما متعلقش عوض میشه. دقت فرمودید؟ متعلقش عوض میشه. دیگه شر مفهومش عوض شد، خیر مفهومش، جزع و منع، اون منع و جزع، اینها عوض شد متعلقاتشون. اصل خصلت باقی است اما کاربرد اون متغیر میشود. اون در زمان طفولیت، این در زمان عقلانیت. این خیلی نکته عمیقی است که عرض کردم خدمت عزیزان و توجه خواهید فرمود ان شاء الله. پس بنابراین فرمود این خصلت رو انسان ها دارند. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. خب این تا اینجا توضیحات. حالا از مجموع این دو حالتی که قرآن بازگو میکند، یه استفاده دیگر بفرمایید و اون این که حضرت حق دارد میگد از خصوصیات انسان متاسفانه عدم انجام عمل کرده صحیح هست در دو حالت. انسانی که در حالت شر رو بفرمایید فقدان، خیر رو بفرمایید وجدان. انسانی که هنگامی که دارد به هنگامی که ندارد درست به وظیفه عمل نمی کند، نام اون حلو است. اذا مس شر رو یعنی ندارد، یعنی ببری مال مسلمان رو چون مالت ببرند بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. اونجا که ندارد جزع می زند، فریاد برمی آورد که آی به هر حال ما چنینیم و ما چنانیم و مستضعفین چنانند و چطور شده است فلان شده است. اما هنگامی که دارد هیچ کسی خط و خبرش ندارد، کسی نمی داند که قضیه چیزی. فقر خودش را عیان می کند اما قناع خودش را مخفی می کند. یعنی در زمان فقر به عزت فقر عمل نمی کند، در زمان قناع هم به سخا و جود قناع عمل نمی کند. پس در هر دو حالت عمل نمی کند به وظیفش. اون انسانی که در هر شرایطی قرار می گیرد تحمل عمل به وظیفه را ندارد به اون حلوع می گویند. عجب نکته است. اون انسانی که در هر شرایطی از زندگی که قرار می گیرد اون تحمل عمل کردن به وظیفه خیش را ندارد، به این انسان قرآن حلوع می گوید. این میشه خلق الانسان و حلوعا اذا مسه الشر و جزوعا و اذا مسه الخیر و منوعا. یعنی درون این مطلب رو که بشکافیم یه چیز در میاد. انسان یه موجودی است که باید متخلق به صبر لازم باشد، باید ملکه صبر در وجود انسان رویش پیدا کند. انسانی که صبر در وجود او ایجاد می شود، چه در زمان شر چه در زمان خیر انجام وظیفه می کند. یه زمانی در تقسیم صبر خدمت عزیزان اگر در خاطر مبارک باشد عرض کردم صبر دو گونه است: از صبر علی ما تحب و صبر علی ما تکره. صبر در امور محبوب، صبر در امور مکروه. یعنی عمل کردن در شرایط مطابق با طبع و نفس به وظیفه، عمل کردن طبق وظیفه در شرایطی که ناپسند وجود انسان است، یعنی اذا مسها شر و جزوعا دیگه نیست، اذا مسها خیر و منوعا دیگه نیست. پس اگر روح این بحث رو بشکافیم، باز کلمه حلوع و حلع یعنی انسانی که متاسفانه اون بردباری و شکیبایی را در شرایط مختلف در انجام وظیفه نداره، حالا باید چه بکنه؟ ان الانسان خلق حلوعا، به این رذیله گرفتار می شود انسان، دوچار این ناهنجاری های اخلاقی می شوند انسان ها. چه باید بکنند که سرشون به خط وظیفه بیاد؟ چه باید بکنند که انسانیتشون کامل بشه؟ چه باید بکنند که این مشکلات رو از درون وجودشون ریشه‌کن کنند بردارند؟ الا المصلین، الا المصلین، راهکار اینه، آن راهی که انسان رو از حلع بودن به در می آورند، آن راهی که انسان رو به کوی بردباری و شکیبایی واصل و نائل می کند چیزی نیست جز استعینو به صبر و صلات. درست شد؟ حالا صبر و صلات اومد کنار هم، حال جای حلع رو الا المسلین، جز اونها که مسلی هستند، و الا تمام انسان ها گرفتار این حلع هستند. تمام انسان ها ممکنه چنین خطا و خبطی رو داشته باشند، مگر اون کسانی که مسلی هستن. الا المسلین الذين هم على صلاتهم دائمون. خب حالا اینجا یه میدان است و مناسبت دارد هم که مقداری در این باب خدمت عزیزان سخن بگویم. خداوند سبحان در اینجا دارد به یکی از آثار برجسته و بزرگ مسئله نماز و صلات در قرآن اشاره میکنه، و حالا اینو یه قدری باز میکنم خدمت عزیزان. فرمود الا المسلین، کلمه مسلی میدانید اسم فاعل است از صلاح، یعنی نمازگزار. و خود کلمه صلات در قرآن و در استعمالات قرآنی دارای دو معناست. یک معنای صلات در قرآن معنای لفظی و معنای لغوی اون در کلام عرب است. یک معنای صلات معنای اصطلاحی شرعی آن است، مثل زکات، مثل حج، مثل بقیه مفاهیم شرعی اینچنینی. کلمه حج در لغت به معنای قصد کردن است. اگر کسی قصد جایی را میکند میگوین کجا حج میکنی، یعنی کجا قصد کردی. خود حج یعنی قصد کردن. کلمه حج رو از این معنای عام اون اومدن در عرف شرعی گرفتند، گفتن قصد خاصی. کجا؟ قصد اونجا که به طواف کعبه رفتم و حرم رحم نداده که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. گفتن اون قصد خاص، قصد کوی دلدار، اونجا به اون حج بگویی. اصل معنای حج این نبود، حج یعنی کلی قصد کردن، اما در این معنای خاص به کار برده شد. اون معنای لغوی است، این معنای اصطلاح. خود زکات، زکات به معنای به اصطلاح تهذیب و پاکیزه کردن یه چیزی، یه شیئی دارید شما، این مثلا ممکنه مقداری آلودگی درش ایجاد شده است، یه مقداری مثلا خراب شده، این قسمتای خرابش رو جدا می‌کنید، دور می‌ریزید، این شیء رو، این میوه خال خورده رو، این قسمت خال خورده مثلا خرابش رو جدا می‌کنید، می‌ریزید دور، این میشه زکات شده. زکات شده در لغت این معناش. بعد اومدن این زکات را در اصطلاح در قرآن بر چه اطلاق کردن؟ بل اخراج و قدر معین من المال، یه بخشی از مال را بیرون کنید تا بقیش سالم بمانه. بله، تا بقیه مال سالم بماند. پس معنای لغوی چیزی بود، بعد اومد اصطلاحاً معنای نوی پیدا کرد. این یه بحثی است که در علم و اصول آقایان به اون میگویند حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه. که اگر شما کلمه زکات یا کلمه صوم، اصلا صیام، وقتی که اسب علف نمیخورد، یا اسبی علف نمیخورد، مدتی بود 24 ساعت این علوفه نمیخورد، میگفتن صام الفرس، چی شده این اسب صیام دارد. کلمه سیام یعنی نخوردن، ننوشیدن. اما بعد اومد این کلمه سیام به نخوردن و ننوشیدن خاصی اطلاق شد. همینطور کلمه صلا، کلمه صلات در لغت به معنای دعا، به معنای دعا کردن. دعا کردن بر کسی را علب صلات میگفت. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
در این کریمه مبارکه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اینا دارن صلات میفرستن بر پیغمبر. خدا و ملک یصلون علی النبی، اینو توجه دارید؟ این فعل مضارعه. فعل مضارع یعنی چه؟ یعنی عملی که همیشگی است، عملی که الان ادامه دارد و ادامه دارد، خدا میداند تا قیامت ادامه دارد، نه اینکه در یک مقطع خداوند سبحان بگوید از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، نه اینکه یه مرتبه خدا به ملائکه بگه سجده بر آدم کنید در یک مقطع، نه، همیشه سجده کنید، همیشه تحیت و درود ملائکه و خداوند سبحان بر این وجود شریف و نازنین پیغمبر عربی هاشمی ابتهی قرشی است، همیشه درود بر اوست، همیشه سلام و صلوات بر اوست. ان الله و ملائکته یصلون. آدم هبت دارد، هبوط دارد، اهبطوا منها جميعا، خداوند سبحان با آدم سخن از هبت میگوید، اما ان الله و ملائکته یصلون علی النبی دارد، در صدد بیان مفاضلات و نبی نیستم، اما خیلی فرق است بین مقام شامخون پیغمبری که در آستانه ولادت او هستیم و ایام سرور ولادت اون بزرگوار است و بین حتی بزرگ مردان میدان رسالت و نبوت، تفاوت بسیار است و فاصله بسیار است. شخصیتی که برها کار به اونجا میکشد که و از استسقا موسا لقومهی، خیلی موسا کمالی به خرج میدهد به استسقاء برای قومش می کند، از خداوند سبحان طلب می کند که بر سنگ بزند آب برون آید. جناب عیسی از خداوند سبحان طلب می کند که و انزل علینا مائده من السماء. موسی به فکر نان قوم است، موسی به فکر آب قوم است، عیسی به فکر نان قوم است. اما این بزرگ مرد می گوید غفرانک اللهم، او چیزی که برای امت خود طلب می کند مغفرت گسترده الهی است، او فراتر از نان و آب طلب می کند برای امت، و اندیشه او در میدان آن است که نگوید رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدایا ملکی بده که به دیگران نداده باشی سلیمان وار، بلکه می گوید و قول رب زدنی علما، خدایا اندیشه را بالا ببر، خدایا میدان علم را بگشا برای ما و امت ما. این پیغمبر در مستوای دیگری فکر می کند و در میدان دیگری اندیشه ها را سوق می دهد و متحول می کند و مسیر تعیین می کند. جا دارد که خدا تا قیامت ان الله و ملائکته سلام و تحیت بر او داشته باشه. پس این یصلونه اینجا که برای نبی رحمت گفته می شود چیست؟ این نماز می خوانن؟ یصلونه چی؟ یعنی دعا می کنن. خب حال که این چنین از شما نیز اهل ایمان، دستورش خداوند میده که مسلمانان نیز همین ذکر سلام و صلاتی که شما آیان عزیزان دارید، این چی؟ صلاته، یعنی همین صلواتی که ما داریم، صلوات یعنی همون صلات دیگه، فرقی نداره دیگه، این صلاتی است که ما بر پیغمبر میفرستیم، یعنی درود و تحیت بر پیغمبر نام اون صلات است. حالا این معنای لغوی اومد در قرآن، خداوند سبحان این معنای لغوی رو یک معنای اصطلاحی نیز به اون داد که شد الاعمال المخصوصه، یک عمل مخصوص، یک عمل مخصوصی که اصل اون در تمام شرایع الهی وجود داشته است اما کیفیت اون متغیر است. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بر تمام انبیاء الهی مساله نماز لازم بوده است و اوصانی به صلاح، عیسی توصیه به نماز شده است، موسی اقم الصلاه لذکری، ابراهیم رب اجعلنی مقیم الصلاه، تمام انبیا از یک کنار صغیر و کبیرشون همه مصلی بودند، همه دعوت به صلات شدند و اون سرلوحه اصلی دعوت اینها رو نماز تشکیل میداده، منطقه به اشکال مختلفه، شکل اون متفاوت اما حقیقت اون واحد، روح اون واحد، اون اصلی که به خاطر اون نماز تشریع شده یکیست، یه حقیقت است، اما اشکال اون متفاوت است. اشکال اون در شرع مقدس اسلام نیز اولین عمل و اولین واجب بدون هیچ برو برگردی بعد از معرفت الله و بعد از توحید، اولین واجب و سنگین ترین واجب طولی و عرضی از جهت پیکره و از جهت محتوا همین عمل است و همین وظیفه است، همانی که به عنوان صلات شرعی اول حد تکبیره و آخر حد تسلیم است، همین عمل. عملی که از جهت طولی، هنگامی که نگاه میکنید میبینید که طول زندگی شما رو میگیرد، مانند حج نیست که برید آقا به حج بیایید تقبل الله میگید الحمدلله وظیفه از دوشم برداشته شد دیگه، تا آخر عمر اگر حج نرفتم به وظیفه‌ام عمل کردم، حج واجبم ساقط شد، نه این ساقط نمیشه، اگر در حال جان دادن هم باشیم و هوش و مشاعرمون کار کنه ساقط نمیشه، این مسئله است که میره تا آخر عمر، یعنی در هیچ حالتی لا تسقط به حاله، همیشه با ماست. ارزن هم وقتی نگاه میکنید، خب صبح آیان عزیزان به حمدالله در این سبیحه جمعه برحال 13 ماه ربیع الاول برخواستید و دوگانه در حضرت یگانه برگزار کردید و خواندید الحمدلله، که خداوند قبول کند سلام و صلات شما را. خب این برحال انجام شد، انشاءالله عمری باشد به ظهر این روز میرسیم، خورشید زائل میگردد، وجبت سلاتان، دو نماز بر ما واجب میشود، باز نماز ظهری میخوانید، باز نماز عصری میخوانید. انشاءالله هستیم، امروز رو درک میکنیم، به غروب که میرسیم باز مجدد روز از نو، روزی از نو، شام از نو، روزی از نو، باز نماز به هر حال مغرب شما آغاز میشود، نماز خفتنتون و عشا پیش میآید و همینطور. یعنی یه عملی است که تمام روز شما رو گرفته است، از جهت عرض و از جهت طول میرود تا آخر عمر و همینطور روز شما رو کاملا در بر دارد. ما هیچ عملی در اسلام به این شیوه نداریم، عملی که خود این شیوه تشریع نماز دلالت بر اهمیت و عظمت این مسئله میکند و اسراری که درون این نماز وجود دارد با همین شیوه تشریع مشخص میشه که اهمیت کار چیست. وقتی که درون مایش رو نگاه میکنیم، حالا بنده در مقامات دیگر شاید به این قضایا بیشتر پرداختم، الان به لحاظ آیه شریفه اشاره میکنم خدمت عزیزان. وقتی که درون این نماز رو و پیکره نماز رو نگاه میکنید، میبینید که به هر حال امن هو قائم، اون قیام و ایستادگی که در عمل و خداوند رکن نماز قرار داده است. وقتی که نگاه میکنید به پیکره این نماز، میبینید اون عاملی که خداوند سبحان، یه آیه در قرآن داریم که این آیه را اگر بخونم سجده واجب است، با تمامون سجده کنیم، که خداوند دستور به سجود میدهد و اونگاه وعده تقرب را بعد از سجود، وعده تقرب را بعد از سجود. سجود رکن اصلی نماز می شود، اون سجودی که سجود عارفان جان نماز است، اون سجود روح نماز و رکن نماز می شود. اون حالت ورک او مر را که این حالت رکوع رکن نماز می شود. ارکان این عمل تمام ارکان سلوک الالله هست، یعنی 7 وادی سلوک و 7 شهر عشق همه در خود نماز قرار داده شده. از اونجا که پسده می شود همه چی، خدا یا کمک کن، الله اکبر، همه چیز رو به کناری می زند مسلی و سالک میدان با تطهیری که حاصل کرده است می ایستد رو به حضرت دوست و چهره از دیگران می پوشاند. از اونجا که شروع می کند این سلوک عاشقانه و عارفانه را، پا می گذارد به میدان اعمالی که هر کدامشون برای خودشون به تنهایی مستقلن کافی است. اشاره کردم به عزیزان در بحث پیغمبر یا آلج رسول الله بعض حجراته، پیغمبر مشغول بنایی بعض از دیوارای خونهشون بودن، با دست خود پیغمبر میکردن این کارا رو، با دستون مشغول گلمالی بعض از دیوار خانه بودن. یک کسی رفت یا رسول الله اجازه منم کمک کنم، زود مشغول شد با پیغمبر، کار تموم شد. رسول خدا فهمیدن چی میخوای حالا در قبال این کار برات انجام بدم، گفت یا رسول الله چیزی من از شما نمیخوام، من چی از شما طلب کنم؟ گفتن نه بگو حالا. گفت حالا که میفرمایید دیگه، حالا چون زیاد اصرار میفرمایید، بهش نمیخوام، چیز دیگه نمیخوام یا رسول الله، همین مقدار مختصر کمک کنید که ما هم ان شاء الله به بهشت برویم. خب این کار عاقلانه است، این طلب کردن عاقلانه همینه. انسان از یک کریم وقتی چیزی طلب میکند، اگر بگد مثلا نمیدونم آقا ندارم چی بدید، این دیگه دون شأن، این خیلی آگاه بود، گفت یا رسول الله بهشت، اینه که من شما بریم خدمت وجود و مقدس سامر الحجاج بگیم آقا این نمیدونم 50 تومن وام میخوام، نمیدونم آقا فلان میخوام. اینا هم یه چیزه. خدای رحمت کنند مرحوم شیخ والد، اولین خواسته ای که من اینو بعدها میفهمودم، فهمودم پدر، اولین خواسته ای که همیشه در تشرف به ساحت مقدس حضرت سامر الحجاج داشتم در طول عمر این بوده که هرگاه وارد شدم گفتم مولا و آقای من، از شما فقط یه چیز میخواهم، یه جفت حلقه، اونم برای این دوتا گوشم، که عنوان حلقه غلامی شما خاندان باشد. یک کسی اینطور طلب میکند، یک کسی هم طلب میکنه که حسد تون وام دارم یا قرضاش مونده قسطاش مونده، یا خب یه چیز خواستن از عرض نمیکنم که نخواهیم، اما این در یه سطح است، اون در یه سطح دیگر است، اون در یه سطح خاصی است. مثلا فرض بفهم گفت من بهش رو میخوام، حضرت فقط رقم در حدیث داره فقط رقم نلیان سرشون رو پیغمبر مدتی پایین انداخته، بعد ظاهرا مورد قبول واقع شد. همدم بسیار خوب، فقط یه چیزی از تو میخوام، و اعنی به طول سجودک، فقط از تو تقاضا میکنم، تقاضا که سجده کن در طول عمرت و سجده های طولانی. تو این کارو بکن، منم بهشت برات تضمین میکنم. خود سجده میتواند موجب چی بشه؟ ورود به بهشت. خود رکوع به تنهایی میتواند موجب ورود به بهشت بشه. خود رکوع به تنهایی، خود تکبیر، الله اکبر، بیایید فضائل تکبیر رو بخونید. خود تکبیر اگر از سویدا یه جان برخیزد، یعنی اگر با تکبیر بدانی که نمیگی خدا خیلی بزرگه، الله اکبر، ذهن کودکانه نیست که پدر من چقدر قوت دارد، خدا میلیون برابر پدر من قوت دارد، یا فلان پادشاه چقدر قدرت دارد، پس قدرت خدا چقدره. این که میشه حکایت اون درخت خربزه و درخت گردوان، این که اون میشه، نه این نیست. الله اکبر، تو بزرگی و تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی، عجز الواصفون عن صفتک، اعتصام الورا به معرفتک، تو علینا فاننا بشر و ما عرفنا که حق معرفتک. خدایا کار پیغمبرت در اوج به اونجا رسیده است که زانو میزند، سجده میکند، میگوید ما عرفنا که حق معرفتک، من پیغمبر هم خدایا تو را اونطور که باید بشناسم نشناخته. این میشه الله اکبر، یعنی خدای تو فراتر و برتر از آنی که به ذهن کوچکی چون من خصوصی دوت و جلال و کمال تو بگنجد و در آید. اگر کسی الله اکبر را از سویدای وجود و جان و اعتقاد بگوید و واقعا همه چیز را جز خداوند سبحان صغیر بداند و علی اعلا را اکبر بداند به تمام معنا، خب این دیگه بهشتی است، این اهل بهشت است. بقیه ارکان نماز همینطور است. و قومو لله قانتین. مرحوم شیخ صدوق این آیه رو دلیل وجوب قنوت میداند در نماز. و قومو لله قانتین، قیامی که همراه با قنوت است، ورود به بهشت است. تمام ارکان نماز مجوز و به اصطلاح آقایان گذرنامه، پاسپورت و تذکره ورود به بهشت. بعد ببینید تمام اینها با هم جمع شده در نماز، تمام اینها یه مرکبی رو ساخته است، تمام اینها یه حقیقتی رو ساخته است که اصلا قابل توصیف نیست. نماز، ما واقعا حقیقت نماز رو نمیتونیم توصیف کنیم عزیزان، خیلی فراتر از آن است. که اینه که الصلات و قربان و کل تقی، اولین عامل تقرب به خداوند سبحان طبق متون روایی ما نماز است. اولین عامل ایجاد ذکر در روح و جان انسان که مربوط به بحث اینجاست. چرا انسان حلو وقتی مسلی میشه از اون حالت در میاد؟ چون چیزی پیدا میکند که دیگه دل به اون چه قبلا دید نداره. چون دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ اقم الصلات لذکری، چون صلات موجب ذکره و وقتی که ذکر میاد از ذکرم افتاح الانس، ذکر کلید عشق است، کلید حب است. اگر کسی نمازش مذکر باشد، ذکر او موجبی شوق و عشق و حب به خداست. و اگر کسی به حب خدا گرفتار شود و اگر کسی به عشق الهی و در جاذبه عشق الهی بگردد، دور هیچ چیز تو زندگی نمیگردد، همه چی دورش میگردد، همه چی دورش. دیگه دنبال طلب رضایت دل مردم نیست. اگر کسی در جاذبه عشق الهی قرار بگیرد، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید عزیزان، کتب رجلون الى علی ابن الحسین دلنی على عمل فیه خیر دنیا والآخره. یک کسی نامه نوشت به حضرت سجاد، آقا من رو راهنمایی کنید به عملی که تمام خیر دنیا و آخرت تو این باشه. و کتب علیه السلام حضرت نوشتن نامه را، فرمودن آنی که من به تو عرض می کنم اینه که من طلب، عجیب است، دو جمله است، من طلب رزل ناس به سخط الخالق و کله الله الى الناس. هر کسی که طلب رضا و خوشنودی دل مردم کند که با این خوشنودی دل مردم خشم و غضب خدا را برانگیزد، خدا او را رها می کند در دنیا و آخرت به خود مردم. و من طلب رضا الله به سخط الناس کفاه الله من الناس. اما اگر کسی طلب کند رضای خدا را ولو به قیمت ناخرسندی دیگران، خداوند همون دیگرانی هم که از اونها خرسنده است، رابطه اونها رو با ای درست میکنه. کفاه الله، خدا کفایتش میکنه. فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. کار اینه که انسان طلب کنه، من طلب رضا الناس، حالا خوششون میاد دیگران یا خوششون نمیاد. اگر کسی در دایره عشق الهی و حب خداوند قرار بگیرد اینطور میشه، کفاه الله، خدا کفایت میکنه. عجیب است عزیزان، اینا رو اگر ما اعتقاد بیاریم دیگه اصلا معتقد بشیم جوری دیگه میشه قدم زدن ما و سخن گفتن ما. داریم من انقطع الالله شفاه الله فی دنیا و الاخره. کسی که منقطع به خدا میشود، خدا و دنیا و آخرت او رو خودش تضمین میکند و آن چرا خدا تضمین کند در آن نکول ندارد. ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند خلف وعده با کس نمیکند. پس بنابراین یک چنین واجبی رو خداوند سبحان در اسلام قرار داده است که این مرقات است. همین جمله‌ای که شما همتون حفظید، تا که بتون بحث صلات میشه آیا یک حدیث در نماز بخونید سریعا میگید قال رسول الله الصلاه و معراج المؤمن. خب به همین حدیثی که لغلغه زبان اساس خواهی میکنم، لغلغه زبان خیلی هم، به همین تأمل فرمودید که الصلاه و معراج المؤمن یعنی چی؟ الصلاه اولا معراج، یعنی عامر اصلا پیغمبر به کجا رفته است؟ پیغمبر معراج دیده است. از صلات و معراجون، صلات معراجه. اگر کسی میخواهد به ملکوت پا بگذارد با نماز میتواند به ملکوت پا بگذارد، منتها لازمش چیه که صلات چی باشد؟ صلات مؤمن باشد. از صلات و معراج المؤمن، اگر اون نماز مؤمن رو داشته باشد این نماز نماز نیست، این عامل عروجه. یعنی انسان رو میکنه میبرد در یه مستوایی که از او بالا به کره زمین و مردم نگاه میکنه که دارن خاکبازی میکنن، بعد میخندد، میشه از صلات و معراج المؤمن در یه حقیقت برتری. اصلا زندگی رو متحول میکنه دیگه، فکر و جان و وجود و روح و هستی، خصال و کمال انسان رو متحول میکنه. فرمود اگر کسی میخواهد از این گرفتاری به درآید، همه گرفتارند الا المسلین، مگر اونها که خصلت صلاتی دارند، مگر اونها که مصلی هست. خب حالا کار با صلات تمام می شود؟ نه، الا المصلین، ممکنه خیلی ها مصلی باشند، اما مصلی تا مصلی داریم، خیلی مصلی ها داریم که چه بگویم خدمت عزیزان، اجازه بدید بخونم. میخواستم رد بشم اما ناگزیرم که دو تا روایت رو تیمونن و تبرکن محضر مبارک عزیزان در حدی که فرصت مختصری داریم این رو بگم و حیف است بچه‌ام محضر مبارک. اولا حالا که به اینجا رسید، رسول خدا دخل رسول الله المسجد، پیغمبر بودن تو مسجد، و فیه ناس من اصحابه، جمعی از اصحاب پیغمبر در مسجد بود. فقال تدرون ما قال ربکم، میدونید خدا چی گفته است؟ الله و رسوله اعلم، خدا و رسول میدانن. قال ان ربکم یقول، پروردگار شما میگوید ان هذه الصلوات الخمس المفروضات، همین نمازهای پنجگانه را، همین ها را. چون میدانید ما نمازهای یومیه، اینها مفروضات و مکتوبات یومیه است، یعنی واجبات یومیه است، و اونی که مکمل این واجباته، یعنی ما تو واجبمون هممون، بنده هممون تو نماز واجبمون به حق خدا نقص داریم، همه نمازهامون ناقص. اونی که مکمل نماز ناقص می شود به نص صریح فرمایشات خود نبی مکرم، در کنار این مکتوبات نوافله، یعنی نافله موجب میشه که ریخت و ریزهای نماز ما درست میشه. نوافل هم نوافل دو گونه است، نوافل مرتبه و غیر مرتبه، یومیه و غیر یومیه. نوافل هم مثل به اصطلاح واجبات است، اون هم یه نوافل معلوم داریم، یه نوافل به اصطلاح 34 رکعتی داریم و یه نوافل عرض به خدمت آقایان غیر از این، یعنی 46 نوع. بنده زمانی استقصا میکردم، اینو بررسی کردم، استقصا میکردم، دیدم که 46 نوع مرحوم شیخ الراملی 46 عنوان نماز مطرح میکنه. از نمازی که داری میری به دادگاه حقت بگیری، چه نمازی باید بخونی که دلت آماده این دادگاه باشه؟ از نمازی که داری میری کشت سر مزرعه زرع درو کنی چی بخونی؟ از نمازی که داری میری تجارت سنگین انجام بدی چی بخونی که آمادگی روحی پیدا کنی که در این تجارت مقبول نشی؟ تمام این موارد 46 عنوان. یعنی ما ببخشید اینطور عرض میکنم، ما انگشتمون زدیم اینطوری تو کنار دریا ایستادیم، انگشتمون زدیم تره یا خشکه، اقیانوس نماز اینه، پتانسیل نماز هرچی بخواد. ما همین رو فهمیدیم که نمازت خواندی یا نخواندی خدا چوبت بزنه، نمازت بخوان به کمرت بزن نمازت، و چه نماز خواندنیست یا ما همین مقدار. خب به هر حال انشاءالله فرمود من صلاهن لوقتهن، هر کسی که بخواند نماز را در وقت خودش، و حافظ علیهن، و محافظت بر این نماز بکند، خداوند فرمود لقینی یوم القیامه، به دیدار من خدا میرسد، و لهو اندی عهدن، و بر عهده من خدا حقی دارد که ادخله به الجنه، به سبب همون وارد بهشتش میکنم. و من لم یصلهن لوقتهن، اگر کسی نخواند اینها را، و لم یحافظ علیهن، و محافظت بر اینها نکند، فذاک الیه، سر کارش با خود منه، ان شئت عذبته و ان شئت غفرت له، او دیگه به کسی کاری بر نمی آید، دست خود من است و قدرت من. یا این جمله عجیب است، اینه که عزیزانی که به هر حال توفیقی دارن یا ندارن، حالا میگن فلان کس 10 سفر عمره رفته، فلان کس 5 سفر نمیدونم حج رفته است. صلات و فریضتن، خوب حدیث قوی محکم، صلات و فریضتن خیر من 20 حجه، یک نماز واجب رو درست خوندن از 20 حج فضیلت بیشتری دارد. صلات و فریضتن خیر من 20 حجه، حالا بقیش هم بخونم ایرادی ندارد، حالا و حجتون خیر من بیت مملو من ذهب یتصدق به حتی یفنا. و یک حج، باز ببینید فرق نماز، نماز 20 برابر حج، درست؟ این خوب یه قیاس ذهنی بکنید، نماز 20 برابر حج، یک حج در راه خداوند سبحان درست حسابی گذاردن، فضیلت اون بیشتر از این است که یک خانه رو شما پر از طلا کنید در راه خدا انفاق کنید، یعنی یک حج از این مقدار انفاق فضیلت بیشتری دارد. باز یک نماز 20 برابر حج، یعنی از 20 تا خانه پر طلا کردن و انفاق کردن فضیلت یک نماز مقبول بیشتر. من قبل الله، از صادق علیه الصلاه و السلام فرمودن من قبل الله منه صلاتا واحده لم يعذبه، عجیب است، اگر خدا یک نماز کسی رو مقبول کند او رو عذاب نمی کند. میشه تو 50 سال نمیدونم 40 سال. و من قبل الله له حسنه لم يعذبه، خدا اگر یک حسنه درست حسابی رو از کسی بپذیرد عذابش نمی کند. این عجیب رحمت الهی است. بله، و اما آنی که مراد بنده بود خواستم به اون مناسبت احادیث دیگر را هم خواندم اگر بجویم و خدمت عزیزان عرض کنم، این بود که یک کسی به یه شیوه خاصی نماز خواند. مره به نبی رجلون، بله شاید این مشابه این تعبیر صلاحی متن رو انشاءالله این صلوات اینات بفرمید. الله کل مشابه این مضمون از حدیث که پیغمبر رد شدن دیدن یک کسی با یه شکل خاصی داره نماز میخواند، از همون نمازهایی که عرض کردم به چه شیوهی میگویند در بیان عرف. نبی مکرم فرمودن این انسانیست که احساس میکند حوائجش به دست دیگران است نه خدا، اگر میدانست حوائجش به دست که قضا میشود این طور نماز نمیخواند، این اگر برد مقابل فلان رئیس بیستد تکان نمیخورد، تمام وجودش گوش است. اما الان مقابل کسی استاده که خیال میکنه حوائجش دست او نیست و الا به این شیوه نماز نمیخواد و الا به این شیوه عبادت رو عمل نمیکرد. و مشابه این تعابیر فراوان داریم در لسان معصومین علیهم السلام، الا المسلین، اما کدوم مسلی؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون. جان مطلب اینجاست، اونایی که بر نمازشون دائمند. مگه میشه دائم نماز خواند؟ نمیشه که دائم نماز خونه، خوردن داره، خوابیدن داره، انسان که نمیتونه همیشه نماز بخونه. از یه طرف خوش آنان که الله کارشان بی به حمد قل هو الله کار یارشان، خوش آنان که الله یارشان بی به حمد قل هو الله کارشان بی، خوش آنان که دائم در نمازن بهشت جاودان بازارشان بی. آقای بابا طاهر، بابا طاهر عریان هم چنین فتوا داده است. قرآن هم میگهد الذین هم علی صلاتهم دائمون، و حالی که ما نمیتوانیم دائم نماز بخوانیم. پس سر مطلب چیست؟ بله اینجا دائم نماز خواندن مطرح نیست، یه بحث دیگه ایست که انشاءالله این رو در گفتگوی بعد خدمت عزیزان و سروران معظم به سمع مبارک خواهیم رساند انشاءالله. صلوات الله بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خداوند سبحان به همه ما و شما خیر دنیا و آخرت رو از محضر قرآن به اطرت عطا بفرماید. خب ایام به هر حال ایام سرور است و در آستانه میلاد نبی مکرم علیه السلام هستیم و عرض به خدمت آقایان عزیزان از یه طرف هم ایرادی نداره تلا امروز 13 بوده است ولی فردا 14 است و همونطور که ابتزاع تولی و تبری است به هر حال اون چشمهایی که بارید در مصیبت و در اندوه وجود مقدس ابی عبدالله الحسین و در مصیبت اصحاب و یاران و فرزندان عزیز او امشب انشاءالله میخندد، اون لبان انشاءالله میخندد. در حال امشب روز 14 ربیع مصادف است با به هلاکت رسیدن یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، ولذا طبعا اللهم لعن اقتضا میکند که امشب رو و امروز رو عزیزان انشاءالله گذشته از سوای مناسبت های دیگری که در ایام وجود دارد سرور در این باب هم داشته باشید و اون مظالمی که این موجود و جرثومه فساد نسبت به اهل بیت علیهم السلام انجام داد یکی دو قلم ده قلم صد قلم نیست، مظالم اون قابل شمارش نیست. لذا طبعا خداوند سبحان به هر حال ما رو به گونه‌ای قرار بدهد که هم در غم اهل بیت متأثر باشیم و در هم شادی اونها مستبشر و انشاءالله شاد باشیم. هیچ مناسبت مرحال مناسب هست و مقتضی هم هست که آقایان عزیزان انشاءالله در این ایام سرور مشروع بیشتری داشته باشید و نشاط بیشتری داشته باشید. و بله بنده هم به عنوان این که ذکر مصیبت پایانی کرده باشم یک ذکر مصیبت میکنم و مطلب رو تمام میکنم که هیچ وقت سنت بر این نبوده اما دیگه حالا به ذهنم آمد و دیگه حیف از این مصیبت رو نخوانیم. جا رجلن الی النبی، یک کسی اومد پیش پیغمبر و یک زنی اومد جاءت امرأتون الی النبی، اومد یه زنی پیش پیغمبر و شکایت کرد. البته یک کاش که دیگه قسمت صحبت ما رو ضبط نمی کردن عزیزان، بله اما خب در این حال سند است باشه ایب نداره. اومد یه زنی خدمت پیغمبر که یا رسول الله فلان کس در کوچه رد می شدم فلان جوان من رو بوسیده است. پیغمبر متأثر شدن گفتن اون جوان بیاد. جوان را آوردن پیش پیغمبر فهمدن تو این کارو کردی؟ گفت بله یا رسول الله این کارو کردم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم چنین کارو انجام دادم. فهمدن چیکار کنیم؟ گفت یا رسول الله هیچ اشکال نداره، بگید قصاص کنه ما آماده قصاصیم.